كأنهن الياقوت والمرجان فبأي
خداوند در آیات یکم تا پنجم سوره مبارکه فاطر گفتند ملائک هنگام طلوع و غروب خورشید صدای شما را می شنوند و اجابت می کنند دعای شما را، یک بال، دو بال، سه بال و گاهی با چهار بال. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا
وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا
همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمردست تو نمیرد تویی تو کرمت را به جهان هرچه نیاد تو فراموش به اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان
با امید قبولی طاعات و عبادات شما بندگان خوب خدا و به این امید که دعا در حق همدیگه یادمون نره، چرا که خداوند به نظر لطف نگاه میکنن بندگانی رو که همدیگه رو دوست دارند و در حق هم دعا میکنن. اینجا رادیو گفتگوست، این برنامه روی موج گفتگوست.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اون چوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس، زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او، حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست. این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی ها، این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
ساعت 18:17 است. دعوت میکنم بشنوید برنامه ذهن آگاه، جیب آرام.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا و با سلام خدمت همه عزیزان شنونده، پیمان حاج قاسمی هستم. با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتتون هستیم. میخوام که درباره یک رویکرد رفتاری مالی با میهمان ارجمندمون با همدیگه گفتگو کنیم و ببینیم که تأثیر افکار و رویکردهای فکری و داده‌های شخصی ما در تصمیم‌گیری‌های مالیمون به چه صورت هست. خدمت جناب آقای مهندس سلیمانی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم حضور شما در برنامه ذهن آگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. مبحثی که امروز در خدمت شما بزرگواران هستیم این هستش که ما در زندگی شخصیمون، در زندگی اقتصادیمون، ناخودآگاه دچار یه سری سوگیری رفتاری هستیم. حالا سوگیری چیه؟ اومدن در سالیان قدیم اقتصاددانان دور هم جمع شدن، گفتن که ما طبق علوم ریاضی و اقتصادی که اثبات شده، یک پدیده‌ای باید فلان نتیجه رو بده اما یه نتیجه دیگه ای میده.
درست.
بعد عجیب اومدن دیدن که انسان‌ها در بعد اقتصاد رفتار عقلایی ندارن، یعنی رفتار عقلایی هست اما یه جاهایی رفتار غیر عقلایی هست. بعد این شد که مبحثی شروع شد در مبحث اقتصاد به نام مالی رفتاری.
یعنی منظورتون این هستش که به صورت عاقلانه تصمیم گیری نمی کنن.
دقیقا.
و یه عوامل دیگری بر تصمیمشون استوار میشه و اونها رو به اون سمت هدایت میکنه.
من یه چند تا مثال بزنم بریم سراغ بحث. شاید براتون این اتفاق افتاده باشه. شما وارد یه مغازه مثلا لباس فروشی میشید، میخواد یه کت بخرید. بعد میگید آقا این چنده؟ میگه که این 15 میلیون تومانه. میگه آقا چه خبره این 15 تومن؟ میگه بذار یه دقیقه بپرسم، یه دقیقه من دارم اشتباه میکنم. مثلا اکبر آقا این قیمت کتای جدیدمون چنده؟ ایشون میگه 9,500,000. آقا ببخشید من حواسم نبود، این قیمت اشتباه زدن، این شاگرد ما اشتباه زده، این قیمتش 9,500. به این میگن لنگر فروش. یه کلمه ایه به نام لنگر فروش در بحث بازاریابی. میگن اول تو ذهن مخاطب یه عددی رو بنداز، این ناجوانمردانه است، من تبلیغ یه کاری نمیکنم. یه عددی تو ذهن مخاطب میندازن مثلا 15 میلیون، بعد شما میگی که شد 9.5 میلیون. خب پس آقا این 9.5 خوبه، در صورتی قیمتمون کد مثلا 8 میلیون تومانه.
درسته.
این 9.5 1.5 میلیون گرون به ما فروختن. به این میگن لنگر ذهنی. این لنگر ذهنی خودش یه سوگیریه. یه نفری که آدم آگاهی باشه، به دور از هیجان رفتار عقلایی داشته باشه، میگه خب باشه قیمتو شما گفتی، باشه من میرم جای دیگرم میبینم مشابه اینو، اگه قیمت شما مناسب بود میام از شما میخرم. اگر
نه، لنگر ذهنیه که عامل فکری میشه جهت اون خریدی که میخواد انجام شه.
دقیقا.
اون خریدی که میتونه با قیمت مناسب تری انجام شه به جهت این بازی در واقع رفتاری اون
دقیقا.
فروشنده ها با هم دیگه از مسیر منطقیش خارج میشه در واقع.
دقیقا.
درسته. خب در مورد بحث سوگیری زیانگوریزی برامون بگین، اینکه در واقع به جای کسب سود بیشتر از زیان دوری میکنیم، ما معمولا مواظبیم که بیشتر ضرر نکنیم. بله. این رو بیشتر برامون باز بفرمایید.
این دقیقاً همین سوگیری زیانگوریزی یک مقوله‌ایه که اومدن بررسی کردن، دیدن که افراد به صورت ناخودآگاه بیشتر از اینکه از سود خلاصه راضی باشن، از ضرر ناراضین. یعنی اگه مثلا بهشون یه واحد سود بدیم، یه واحد خوشحال میشن، ولی اگر یه واحد ضرر بهشون بخوره،
درست،
سه برابر، چهار برابر احساس کمبود میکنن.
درسته.
اینو تو بخش بازاریابی هم میگن که یه مشتری ناراضی 10 تا مشتری رو میبره، 10 تا مشتری راضی رو به خودش میبره.
پس
شما بیشتر باید به مشتری هایی که ناراضین هواشون رو داشته باشی، حتی پولشون هم بدید که راضی از مغازه برن بیرون.
یعنی درد اون ضرره،
درد خیلی بیشتره،
از اون شیرینی و اون منفعت بیشتره و بیشتر نشون داده میشه.
حالا این سوگیری تو همه ابعاد زندگی ما هست. حالا من یه مثال بزنم. مثلا شما میاید یه مثلا سهامی رو میخرید، اون سهامه میخرید مثلا 1000 تومن، اون سهام قیمتش میاد پایین میشه 900 تومن، میگید که من 1000 خریدم. بعد گزارشاتش رو بعدن میخونیم که نه اصلا گزارشش خوب نیست، شرکت قوی نیست. بعد این شد 800 تومن. بعد میگه آقا این خوب نیست، اینو بفروشید، اینو بهترش رو بخر.
درست.
طرف میگه من ضرر کردم. پای ضررش میمونه. چون ضرر کرده، یه دفعه میبینیم که 5 سال یه سهام بدو داره، یا یه ملک بد رو داره، یه دارایی اشتباه، یه تصمیم اشتباه. درست. یه رشته دانشگاهی اشتباه خونده، به دردش نمیخورده، میگه من تا آخر باید برم چون من ضرر میکنم، عمرم رو گذاشتم.
یعنی تا یه جایی ما میریم،
بله،
ولی از اونجا به بعد میدونیم که ضرره، ولی به خاطر اینکه اون مسیر رو باید ادامه بدیم، در واقع اون ضرر رو میپذیریم.
دقیقاً.
و خودمون رو درگیرش میکنیم. جناب آقای سلیمان، یه وقتا ما تحلیلمون با واقعیت بازار متفاوته و انگار حالا خصوصا بعضی از مخاطبین ما که شاید مثلا با بحث بورس بیشتر آشنا باشن، یه وقتا دچار اشتباه پیشبینی بیشتر از واقعیت میشیم. این رو هم لطفاً برامون بگین که این چه نوع سوگیری هستش.
ما یه سوگیری داریم به نام سوگیری بیش اعتمادی، یعنی یه اعتماد به نفس کاذب. یعنی میگم من چون این درس رو خوندم، این مطالعه رو کردم، حتما من دارم درست میگم. ببینید کاملا این مدل غلط هستش. یه تحقیقی کردن، یه کتابی هست به نام هنر پیشبینی، آقای فیلیپ تتلاک، این خیلی کتاب خوبیه تو صنعت مالی. اینا اومدن یک تحقیقی کردن، 10,000 نفر رو آوردن، گفتن که شما پیش بینی کنید. این 10,000 نفر توشون آدمای معمولی بود، توشون آدمای مثلا تحلیلگرای بهترین مؤسسات مالی دنیا هم توشون بود. دیدن که خیلی تفاوتی بین اون میانگین نیست، یعنی حتی بهترین تحلیلگر هم اختلافش با میانگین مثلا شاید 2%، شاید 2% کمتره بعضی وقتا. دیدن ای چقدر عجیبه. بعد اومدن دیدن که توی این 10,000 نفر چند نفر هستن که عجیب غریب تحلیلشون خیلی درسته، اصلا نزدیک به واقعیت. بعد نگاه کردن گفتن حتما ایشون دکترای اقتصاد داره. رفتن دیدن آقا شما شغلت چیه؟ یه شغل غیر مرتبط، مثلا طرف نونواه، ولی خیلی خوب پیش بینی میکنه. اسمشو گذاشتن سوپر فورکاسترها، کسایی که خیلی خوب پیش بینی میکردن. گفتن آقا شما چیه؟ اینا رو بررسی روانشناسی کردن. یعنی افرادی هستن که به هیچ وجه سوگیری ندارن، رو حرفشون نمیمونن و بر اساس اتفاقات جدید نظرشون رو تغییر میدن.
در واقع اتفاقات واقعی خارجی روی نظر اونها
تغییر میده. یعنی مثلا تا دیروز میگفتن فلان اتفاق سیاسی میفته، با یه اتفاقاتی میگن نه، نظر ما این بود ولی نظر ما غلط بود، ما هیچ تعصبی نداریم، نظرمون رو عوض میکنیم.
درسته.
این میشه بهترین تحلیل. اما مردم دوچار سوگیری بیش اعتمادی هن. طرف میگه من 30 سال تو این صنعتم، من 30 سال فرش فروشم، من تحلیلم اینه که این صنعت فرش دستباف رو به جلوه، در صورتی که نه، اصلا قدرت خرید جامعه داره، معادلات رو عوض میکنه.
درسته.
یکی از بزرگترین افرادی که تو ایران جز بزرگان صنعت بازاریابی هست، یه حرف درستی زد. گفت آقا اصلا شما دنبال کلمات قلمبه سلمبه و استراتژیک و بازاریابی استراتژیک و این چیزا نباشید،
سراغ اینا نری.
نه، یه حرف قشنگی میزد. میگفت تو بازار ما چجوری میخوام ببینیم هوا، یعنی باد از کدوم سمت میاد؟ زبونمون رو میزنیم به نوک انگشتمون، اینجوری میگیریم ببینیم باد از کدوم سمت میاد. هر سمت اومد یعنی باد از این ور داره میزنه. گفت تو مسئله پول در آوردن هم همینه. شما ببینید برای چی ملت دارن پول میدن، بازار برای چی داره پول میده.
درست.
شاید من دوست دارم چرتکه بفروشم، غلطه. الان بازار بهترین ماشین حسابا رو داره خرید و فروش میکنه. اون صنعتی که من بودم شاید تغییر کرده.
درست.
این بیش اعتمادی کاملا یک راهیه به ترکستان.
پس در واقع شما میفهمید که اگر ما حواسمون نباشه این سوگیری ها ما رو از اون واقعیت خارجی که داره اتفاق میفته دور میکنه و مانع تصمیم گیری درست ما از نظر مالی میشه.
بله.
آقای مهندسی، وقتی ما دیدیم که افراد جامعه یهو مثلا انگار مد میشه، همه به سمت یک کاری میرن و لزومنم اون کار درست نیست، از هر کی هم که میپرسی میگه که چون همه دارن مثلا توی یه سالهای اگر خاطر شریفتون باشه مردم یهو حجمه به سمت بورس کردن بدون اینکه هیچ کدومشون دلیل منطقی برای این موضوع داشته باشن. آیا این هم جز سوگیری ها حساب میشه؟
ببینید ما یه اصطلاحی داریم، حالا اینجا شما فرمودید که سوگیری که همه مردم دارن به یه سمت، ما تو ادبیات مالی رفتاری بهش میگیم سوگیری گله‌ای یا تو دوار. این سوگیری اینه که وقتی همه دارن یه کاری انجام میدن ما هم بریم توش، اصلا غلطه. بعد میگن چرا داری این کارو انجام میدی، چرا داری میری دانشگاه؟ میگه همه دارن میرن دانشگاه. زمان ما دهه 60 همینجوری بود، میگفتن که همه باید بریم دانشگاه، تنها راه موفقیت دانشگاه رفتنه. میگن بابا دانشگاه هم یه عده رفتن تو بازار پولدار شدن، پس فقط این راه نیست. نه، من میخوام برم دانشگاه که من فقط میخوام برم فلان دانشگاه خاص چون اونجا معتبره. میگم آقا این فقط دلیل موفقیت نیست.
درست.
نه، همه دارن میرن منم باید برم. این غلطه. مثلا همون سال 99 که شما فرمودید مردم حمله کردن به سمت بورس، اصلا طرف نمیدونست صورتهای مالی چیه، گزارشات مالی چیه، تحلیل تکنیکال چیه، تحلیل بنیادی چیه. آقا چون گفتن بورس خوبه ما هم بریم. این غلط. نتیجه چی شد؟ کسایی که رفتن تو بورس پولشون انقدر اومد پایین.
درست. هم میزنه دارایشون از دست
به شدت. پس ما هر یه نفری هست به نام آقای وارن بافت که خیلی ها میشناسن، ایشون یه حرف جالبی داره، میگه شما برعکس بازار حرکت کن. وقتی همه طمع کردن خواستن یه چیزی بخرن تو بفروش.
درست.
برعکسش وقتی همه یه چیزی ترسیدن گفتن فلان کالا نمیارزه تو برعکسش بخر. این مقابل این مدل هستش.
درسته، خیلی ممنونیم. پس در واقع اگر که ما بخوایم گفتگومون رو جمع‌بندی کنیم، ما سوگیری‌ها رو که